سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 54م. منم میزبان و مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا من چرا هر دفعه هی میخوام شما رو اینجا معرفی کنم؟ چه کاری اصلا؟ میلیارد ها شوخی با تاریخی رو مگه میشه اینجا معرفی کرد در یه جمله؟ میلیارد ها لافزن رو باید چیکار کرد؟ ولش کن. شما اصلا تاج سر من، بال و پر من، در به در من چیز نه. این خیلی مؤدبانه نبود، اشتباه شد، ببخشید. به هر حال مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he do
we woo woo. شوخی با
یهیاها. دوستان، وقتی به مقوله عجیب، کماکان ناشناخته و البته بسیار کاربردی مرگ میرسیم، به نظرم بین دیکتاتورها هم از این لحاظ دیکتاتورهای خوش شانس و بد شانس پیدا میشن. مثلا یادتونه که گفتم یکی مثل استالین چطور بعد از کشتن میلیون ها آدم و تغییر دادن اصلا سرنوشت بخشی از کره زمین، در اوج عزت و اقتدار مرد و تازه یه مدت بعد از مرگش بود که روند استالین زدایی تو شوروی شروع شد. اما تو این قسمت میخوایم در مورد مردی صحبت کنیم که درست مثل یکی دیگه از ادامه دهنده های راهش، مثلا یکی مثل قذافی، خیلی بد مرد و اونایی که کشتنش حتی خیلی بدتر با جنازش برخورد کردن. دارم در مورد بنیتو آمیلکار آندرا موسولینی حرف میزنم، مردی که بیش از 20 سال در دهه‌های 20 و 30 و 40 میلادی نخست وزیر ایتالیا بود و وقتی ورق حکومتش برگشت، چند روز قبل از اینکه رفیق گرمابو گلستانش آدولف هیتلر خودشو بکشه، پرید تو ماشین آلفا رومئویی که خودش برای دوست دخترش خریده بود و گفت عزیزم بگاز بریم که هوا پسه، دخترم پاشو گذاشت رو گاز و الفرار. با این وجود چیزی نگذشت که موسولینی توسط چریکهای ایتالیایی دستگیر شد و چند روز بعدش هم به همراه همراهانش اعدام شد و بعدم جسد اونها رو آوردن به میلان و توی یه میدون مهم سر و ته آویزونشون کردن تا همه ببیننشون و سنگ بارونشون کنن. اینا صحنه‌های ترسناکیه که شاید دیدنشون تو اون زمان توی اوج جنون و خشونتی که ناشی از جنگ جهانی دوم بود خیلی عجیب نبودن، ولی الان که به عکس‌های این رویدادها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر همه چیز اونجا و تو اون گودال عظیم تاریخی دهشتناک بوده. یکی از اون همراهان اعدام شده و بعداً آویخته شده موسولینی توی اون اعدام دست جمعی کلارا بود. کلارا پتاچی، دوست دختر ولنکن و بسیار پایه دیکتاتور مخوف و ناننده همون آلفا رومئویی که دربارش گفتم، زنی که درست مثل اوا براون معشوقه هیتلر تا آخرین لحظه کنار عشق ترسناکش موند و مهمترین داراییش یعنی جونش رو هم به خاطر معشوقش توی طبق اخلاص گذاشت و از دست داد. توی این اپیزود زندگی موسولینی رو می‌ریزیم روی دایره تا ببینیم این یکی چی شد و چه مراحلی رو طی کرد تا به این مرحله از ترسناکی رسید توی تاریخ عصر ما.
شوخی با
بنیتو موسولینی هم مثل خیلی از دیکتاتورهای دیگه محصول فقره. خانواده‌ای بسیار فقیر که تازه بدتر از فقر، پدر و مادری رو در رأس خودش داشت که رسماً دوتا عنصر به شدت مخالف هم بودن. یعنی اینا پنبه و آتیش و این حرفا نبوده نسبتشون، اسید و باز بودن رسماً اگه بخوام اصل مطلب رو شیمیاییش کنم. بابای بنیتو یه آهنگر سوسیالیست بود، یعنی بزرگوار صبح تا از تو آهنگریش آهنه رو مینگرید یا میکوبید یا له میکرد یا هرچی، ولی وقتی ساعت کاریش تموم میشد دخل مغازه رو خالی میکرد و پا میشد میرفت با رفقاش یه عرق مبسوطی میزد به بدن و بعدم با رفقاش آروغای سوسیالیستی با طعم آهن و پتک و طبقه کارگر رو از این حرفا میزدن. حالا بعد از یه بحث سیاسی داغ و صرف مقادیر زیادی، الکل چی میچسبه دوستان؟ این که بقیه پولاتو ورداری ببری به جایی که بری خونه، بری خرج دوست دخترات بکنی، هی با اونا کارهای مطالعاتی انجام بدی و صبح که پا میشی مست و پاتیل و خسته و کوفته از کار پیگیر مطالعاتی شبانه بری دنبال زندگی تازه، اون موقع یوها میبینی ای بابا هیچی پول نمونده تعجیبه تا بدی زن و بچت یه لقمه نون بخورن. اینه که بنیتو مادرش و بقیه خانواده رسماً گرسنه بزرگ شدن زیر نظر این پدر بسیار وارستشون. حالا مادر بنیتو کی بود؟ یه معلم بسیار مذهبی کاتولیک با عقاید بسیار خوش. یعنی بخوام مثال بزنم از تفاوت فاز این زن و شوهر، درست مثل این میشه که تو ایران یه خارم جلسه‌ای بره با یه دونه از این مردای پیس پیس کن دائم الخم که به کفتارهای ماده هم نظر سو دارن ازدواج کنه. اینقدر اینا از هم دور بودن. حتی گفته میشه اینا سر همین بنیتو هم که فرزند ارشدشون بوده اینجوری توافق کردن که خب باشه، حالا چون باباش کلن بیدیناییمونه غسل تعمیدش نمیدیم، ولی به جاش چون مامانش خانوم جلسه ایه بزرگتر که شد میفرستیمش کجا؟ میفرستیم بره مدرسه مذهبی بچه رو. یعنی سیستم قشنگ مثل این خانومای همراه با مردم همگام با مسئولین هست که روسری سرشون میکنن ولی از پایین اندک دامنی بیشترشون نیست، مثل اوناست. خب معلومه اون بچه از وسط تام و جری میشه، تهش میشه یکی مثل موسولین دیگه. اما بنیتو تو مدرسه هم مایه های قوی از خودش نشون داد و خشن و قلچماق و آزارگر بود رسما. معلم های مدرسه روستایی خودشون دیدن این بچه اصلا قابل کنترل نیست و با همه در حال منتومنه، اینه که گفتن نو تنکیو یا گراتسیه یا نمیدونم چی، و این بچه خشن بزن بهادر رو جواب کردن، گفتن این تحفه رو برداریم ببرین اینجا تا نزد دندون این ما رو هم نریخته تو دهنمون. اینه که برداشتن بچه رو بردن کجا؟ به یه مدرسه دیگه توی یه شهر دیگه. اونجا دوستمون دید نه مشت و چک و لگد و اینا دیگه حال نمیده خیلی، اینه که به چاقو رو آورد برای پذیرایی از همشاگردیاش و گزارش میشه که در 10 سالگی یا 14 سالگی 2 تا از همکلاسیاش رو با چاقو زده بود رسما دوستمون. بعد بنیتو دید فقط پسرها رو با چاقو زدن دیگه خیلی حال نمیده، براش معمولی شده بود. اینه که تو همون دوره بازوی یکی از دوست دختراشو هم چاقویی کرده. البته فکر کنم این یکی آزمایش بوده، بچه کنجکاو بوده چون می‌خواسته ببینه چاقو همون جوری که پسرا رو می‌بره دخترا رو هم می‌بره یا نه از دخترا رد میشه. گفتم اهل آزمایش بوده دیگه این بچه. بعد یکی دیگه از کارهایی که تو تاریخ ذکر شده ایشون توش خبره بوده اینه که تو همون دوران کودکی و نوجوانی می‌رفته کلیسا یه جوری از مؤمنین وشکون میگرفته یا نیشکون میگرفته که اونا زار زار میزدن زیر گریه از درد. خب مگه مرض داری بچه؟ البته شاید هم بازم اگه بخوایم یکم مهربانانه تر و توجیهگرتر و اینا باشیم اینجوری بتونیم تصور کنیم که یه سری از دوستان هستن که تو مجالس عزاداری هی به خودشون فشار میارن که گریه کنن ولی نمیاد. گریه است دیگه، نمیاد گاهی وقتا. همه نمیتونن گریه قلابی بکنن به این راحتی تا دوربین میاد رو شونو اوهو اوهو کنن. بنی تو هم احتمالاً جهت رفاه حال این عزیزان میرفته، در حالی که اونا داشتن زور میزدن گریه کنن همزمان یه وشکون همچین آبدار کبوت نما ازشون میگرفته تا استارت گریهشون زده بشه. قصدش خیر بوده این بچه. البته بینی توی قصه ما به همین مقدار هم راضی نشد و بعد یه دسته هایی از همسن و سالاش رو انداخت که دوستان کارشون این بود که به صورت دست جمعشت میرفتن به مزارع مردم حمله میکردن و خرابی به بار میآوردن. و البته یکی دیگه از دستاوردهای بزرگ ایشون در این دوران این بود که در زمینه دوئل با شمشیر هم از خوبای محل خودشون بوده. ماشاءالله بچه از هر نقطش یه شر میباریده. ولی با وجود این همه شرارت و بزن بهادری و وشکون بگیری و شمشیر اندازی، بنیتو درسش ولی خیلی خوب بود و تا پایان تحصیلاتش اصلا به جایی رسید که دیپلم معلمی گرفت و میتونست بره معلم بشه اصلا. حالا موسولینی که تکلیفش معلومه، ولی خیلی از ماها که تو دورای کودکی و نوجوانی به چیزای به قول اولیا و مربیان متفرقه غیر درسی علاقه داشتیم، تجربه های عجیبی داریم از اون دوره دیگه. مثلا یکی میرفته به باباش یا مامانش میگفته من درس خوندن دوست ندارم، میخوام برم مثلا به جاش موسیقی دام بشم، چه میدونم میخوام برم قرنه ای بزنم مثلا. باباه یا مامانه، حالا تازه اگه اهل گفتگو ماماشات بودم، میگفتم ببین عزیزم درستو بخون، دکتر بشو مثلا، بعد کنار اون این کوفتی رو هم بزنین چیه قرنه ای. برای همین هم است که خیلی از دکتر مهندسای نسل ما الان کار عشقیشون قرنه ای زدنه، وسطاش یه ذره هم دکتر مهندسی میکنه. یعنی مریض که از اتاق دکتر میاد بیرون، مریض بعدی پا میشه بره تو، منشیش میگه یکم صبر کنید دکتر قرنه بین مریضشو بزنه حالش جا بیاد، بعد شما بفرمایید خواهش میکنم. ایناست دوستان من قصه ماها، وگرنه که الان چرا بنده به عنوان یه دکتر دامپزشک اینجا الان باید برای شما در حال شوخیدن با تاریخ باشم؟ بعد قاعدتا میرفتم صبح تا شب گاوگوسفندا رو ویزیت میکردم، یا چه میدونم دماسنج میکردم تو ماتت سگ و گربه ها، یا مرغا رو توی مقداری میشکافتن تا ببینم گلهشون گامبرو داره یا آنفولانزای حاد مرغی داره یا چی، نمیدونم والله. دل پوری داشتم دیگه، کلا زدم به جاده خاکی دوباره
براتون.
گرفتاری شدید شما آمد دست من، به خدا حق دارید فرار کنید از دست من. البته فرارم از اون کاراست که به نظرم یه نفری حال نمیده، فرارم فقط دوتایی.
یه رو دوتایی فرار میکنیم، یه روزی که خسته شدی، یه رو که تو همه همه آدم ها شدی نامید. سحر بیدارت میکنم، میپریم با باد خزون، میسازیم یه کل بیم.
اما اجازه بدید بدون اینکه نقاط کشسان لباس اون بشکافه، یه قدم بلند برداریم تو تاریخ و بریم روند رشد و هیولا شدن آقای موسولینی رو ردیابی کنیم. بعد از پایان تحصیلاتش موسولینی رفت به سوئیس. اونجا کاروبار درست و حسابی نداشت و بیپول هم بود حسابی، ولی تا دلتون بخواد دنگ و لگدای سوسیالیستی مینداخت و توی روزنامه‌های این مدلی مطلب می‌نوشت. همیشه هم در حال گریز و فرار از دست پلیس بود به خاطر این مسئله، تا اینکه چند سال بعد اندیشه سوسیالیسم حسابی از چشمش افتاد و توی ایتالیا برای خودش یه روزنامه راه انداخت. تو روزنامه‌اش و کلن فعالیت‌های سیاسیش اون موقعشون شروع کرد به تفت دادن این نظرات که ای مردم، شما برای نجات از فقر و بدبختی و ویرانی که خب اون موقع ها هم حسابی تو اروپا همه جا رو دربر گرفته بود، به چی احتیاج دارید برای نجات از فقر و بدبختی و ویرانی؟ به مردی که به اندازه کافی ظالم و پر انرژی است که بتواند پاکسازی را انجام داد. گوش دهندگان به اپیزود استالین، یعنی اپیزود قبلیمون، احتمالاً با شنیدن این کلمه پاکسازی یه جای حساسشون تیر کشیده بی خود و بی جد. ولی حیرت آورتر این که چند وقت بعد موسولینی تعارف رو گذاشت کنار و شخص شخیص خودش رو به عنوان اون مرده که به اندازه کافی ظالمه و البته پر انرژیه معرفی کرد. یعنی کسی که میتونه تمام کثیفی های دوران رو به نفع مردم چیکار کنه؟ پاکسازی کنه. تاریخ نشون داده که تو جوامع فقیر و درگیر ناکارآمدی چنین تفکرات فجیع اتفاقا از جانب عامه مردم با استقبال روبرو میشن. موسولینی تو اون دوران فقط برای مردم سخنرانی میکرد، یه عالمه حرفای اشتباه و چرت و پرت داشت تو حرفاش، ولی به اندازه کافی سخنور خوب و در این حال تند و بددهنی بود که بتونه دل مردم رو خنک کنه و عملا همینا باعث پایریزی اندیشه فاشیسم شد تو ایتالیا. تو مرامنامه فاشیسم که اتفاقا موسولینی در سال 1932 منتشر کرده، اصول عجیب و البته فجیعی اومده که زیر بنای این اندیشه رو نشون میده. مثلا طبق این مرامنامه، این که میگن صلح چیز خوبیه اصلا یه چرت محضه و اصلا هم اینطوری نیست، صلح چیز خوبی نیست. و مثلا در مدینه فاضله فاشیستا طبق این مرامنامه‌ای که گفتم، همه نه تنها باید بدون چون و چرا از حکومت فاشیستی اطاعت کنن، که با تنها باید رهبر عزیزشون رو هم بذارن رو سرشون حلوا حلواش کنن. سوسیالیسم و لیبرالیسم و اینا هم که اصلا اخ و پیف و چرتن و فقط فاشیستا خوبن. چرا؟ چون که دموکراسی از نظر اونا مصداق بلهوسیه طبق همین مرامنامه و مردم باید به فرمان رهبر معظمشون برن بجنگن و هر امر دیگه‌ای که ایشون میفرماید رو بزنن رو چششون تا خوشبخت بشن. همین حرفا تو اون سالهای ترسناک سربازان سابقی که بیکار شده بودن و طبقات متوسط دلسرد و مایوس از همه چی جامعه رو، جوانان ساده دل وطن پرست رو و روستاییان گرسنه رو تو ایتالیا خام کرد که بیان زیر علم کسی مثل موسولینی سینه بزنن و کشورشون رو بدن دستش. بنابراین بعد از راهپیمایی بزرگی که تو سال 1922 توی روم به پا شد، استاد موسولینی به قدرت رسید و اونم با توجه به روحیات ترسناکی که از بچگی داشت سریع دیکتاتوری نظامی رو به پا کرد و بعد از اون خیلی ها دیگه به تحصیح از رهبر عظیم و شأنشون پیرهن سیاه فاشیستا رو بر تن می‌کردن و چکمه می‌پوشیدن و هر جام می‌شد درباره یه آرمان بزرگ ملی فریاد می‌زدن که همه چیز رو به همه کس عرضه می‌کرد: شوق، سعادت و افتخار ملی. باشه طلبتون. چی بود اون آرمان بزرگ ملی؟ اسمش همونطور که گفتم فاشیسم. موسولینی تو اون دوران ارتشش رو حسابی تقویت کرد و دنیا تا به خودش بیاد دید یه دقیقه روشون رو کردن اونور، ایتالیای موسولینی رفته مثلا تو آفریقا و اتیوپی رو بلعیده و مال خودش کرده. در همین حین هم ارتش شروع کرد تو اروپا به پیشروی و قسمت‌هایی از امپراتوری اتریش مجارستان رو اون موقع برای خودش گرفت. گفت مال ماست، واس ماست. شعارهایی که اون موقع موسولینی از خودش در می‌کرد و مردم همیشه در تایید اون موقع ایتالیا هم مثل چی دنبالش می‌رفتن رو اگه الان با هم مرور کنیم شاید خنده‌دار باشن، ولی باور کنید واقعیان. چی بود اون شعارا؟ مثلا دیدید تو مغازه‌ها به در دیوار میزنن که همیشه حق با مشتری است؟ موسولینی هم یکی از مهمترین شعاراش اون موقع این بود که همیشه حق با موسولینی است. یعنی تو بقالیای اون موقع ایتالیا هم احتمالاً اینجوری بوده که حق نه با مشتری بوده نه با صاحب مغازه، بلکه حق با موسولینی بوده همیشه. یا مثلا شعار دیگه‌ش این بوده که بحث نه تنها اطاعت، بحث نه و جنگ جهانی، بحث نه و فتوحات مکیه، بحث نه و دست هبک. یعنی چی آخه؟ یا مثلا یه شعار محبوب دیگه هم داشت که میگفت ایمان بیاورید، اطاعت کنید، بجنگید. اینو ما هم داشتیم اوایل انقلاب دیگه. عزیزان عربده میکشن اون موقع که ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی. یا ورژن جدیدترش هم که میگفتن و میگن که با اگر خامنه‌ای حکم جهانم دهد. یعنی اصلا اگه این یارو بگه برادرا بیایید برید سرتون رو بکنید تو جوب پر از لجنم، میرفتن میکردن. چرا؟ چون رهبرشون گفته بود، دلیل دیگه ای که نداشتن و نمیخواستن. موسولینی البته سالها قبل از این ورژنای ایرانیش ابتکار ایجاد کیش شخصیت از طریق شعار رو ابداع کرده بود و حسابی هم با همکاری و همراهی مردم فاشیست پرور اون موقع ایتالیا موفق شد در این زمینه. نکته جالب دیگه هم در مورد اندیشه فاشیستا اینه که اونا هم قدرت خدا مثل بعضیا معتقدن زنها کارشون بلا نسبت تولید مثل و رفت روب و پختن غذاست و شعار برابری زن و مرد هم از نظرشون یه حیله امپریالیستیه. اونا هم مثل بعضیا که ما خوب میشناسیمشون و داریم مدل ایرانشون رو، عقیده دارن اصلا جامعه پیشرفته جامعه مردانه است و این رجولیت یا همون مردانگیه که میتونه ضامن خوشبختیمون باشه. حالا زنا هم باشن دیگه، این کنارا اشکالی نداره، در خدمت رجولشون باشن، یه وقت آب تو دلشون تکون نخوره خدا نکرده. در زمین نجات پرستی این حضرت موسولینی و اندیشه فاشیسم هم که اصلا ماشالله از کجاش بگم براتون، سیاهان و اسلاوها یعنی کل مردم اروپای شرقی مرکزی و روزها، اینا همه دور از جونشون از نظر این استاد و طرفداراش نژاد مادون یا پایین‌تر به حساب میان و خود موسولینی توی یکی از سخنرانی‌هاش رسما گفته بود که من به شما میگویم که میتوانیم به راحتی 500 هزار اسلاو بربر را برای 50 هزار ایتالیایی قربانی کنیم. ایشون نرخ بالای رشد جمعیت در آفریقا و آسیا رو تهدیدی برای نژاد سفید میدونسته و توی سخنرانیاش برای اینکه شنونده‌هاش رو که دائم و تحریکم بودن ماشاءالله بیشتر تحریک کنه، یهو برمیگشت میگفت یعنی الان زردا و سیاها پشت در هستن؟ بعد که توجه شنونده‌ها جلب میشد میگفت بله هستن. حتما منظورش این بوده که پس بریم بخوریمشون همون پشت در که یه وقت نیان نژاد سفید ما رو چیز چیزش کنن. برای همینم هم بود که مثل بعضیا تو مملکت ما ایشون هم به شدت زنان ایتالیایی رو به زایمان بیشتر و تولید بچه سفید بیشتر تشویق میکرد. تو این هندی گروهی هم به نام پیراهن سیاهان تشکیل شد که کارکردشون برای موسولینی یه چیزی تو مایه‌های همین لباس شخصی‌ها و انصار حزب الله و این کوفته زهرمارایی بود که تو ایران هستن. اینا اول به طور غیر رسمی و بعد به طور رسمی هر بلایی که دیکتاتور می‌خواست، هر خشونتی که ایشون دستور می‌داد یا خودشون ابتکار می‌کردن سر گروه‌های دیگه می‌آوردن و از هیچ خشونتی هم دریغ نمی‌کردن تا موسولینی ازشون راضی باشه. حالا واقعاً با این تفاصیل به نظر شما هنوزم رضا صادقی باید بگه مشکی رنگ عشق با این شاهکارهایی که این پیرم مشکی‌ها کردن تو ایتالیا؟ نمی‌دونم والا. ظاهرا نظر ایشون یعنی آقای صادقی با نظر اون هیولاهای فاشیست در مورد پیرن مشکی به میزان مبسوطی فرق میکنه. تا نظر شما چی باشه؟
پیرهن مشکی من از غم نیست، هر قای نگفته من کم نیست، من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه. پیرهن مشکی من از غم نیست، حرفای نگفته من کم نیست، من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کس کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
اما حالا حرف عشق و اینا شد، اجازه بدید بریم یه سری به زندگی شخصی و عشقی و مطالعاتی و این دوستمون یعنی آقای موسولینی بزنیم، ببینیم اونجای زندگیش چه خبر است. استاد خیلی ماشالله بیش فعال بوده در این زمینه، اصلا در این زمینه دوستان جوریه که فقط برای روابط مطالعاتیش میشه به تنهایی یکی دوتا اپیزود شوخی با تاریخ بسازیم با قابلیت پخش برای سنین بالاتر از 25 سال، اونم 11 شب به بعدا که بچه خوابن. در این حد همسر اول موسولینی تو سال 1914 یعنی وقتی که موسولینی 27 سال داشت باهاش ازدواج کرد و یه پسر هم نتیجه اون ازدواج شد. ولی خب وقتی موسولینی به قدرت رسید کلن قدرتی خدا تمام سوابق اون ازدواج از همه جا پاک شد و اون زن بیچاره و فرزندش هم تحت شکنجه و آزار قرار گرفتن. پسره اصلا تو بیمارستان روانی بستری شد و بعدم همونجا مرد. منتها دیکتاتور بیش‌فعال قصه ما رفت یه زن دیگه گرفت که کی بود ایشون؟ دختر دوست دختر باباش، یعنی اگه باباش با این دوست دخترش ازدواج میکرد این دختره میشد خواهر ناتنیش. ولی خب دیگه اصلا اینا چه اهمیت داره، مهم عشق صمیمیت و وفاست که اونم نداشتن. ولی به هر حال ایشون از اون زن دوم هم چند تا بچه داره. تو اون دوران هم با معشوقهای زیادی البته ایشون سر و سر داشت به غیر از حالا همسر اصلیش و سعی میکرد که فنون فاشیست رو با مطالعه زیاد و جدی به اونا بفهمونه و باهاشون مرورشون کنه. این اواخر عمرش هم گفتم معشوقش همون کلارایی بود که تا دم مرگ باهاش بود. کلارا یه دفتر خاطراتی داره که توش حرفای عجیبی نوشته در مورد علایق مطالعاتی آقای دیکتاتور. یکی از مشکلات اصلی کلارا با موسولینی همین روابط متعددی بوده که با زنهای دیگه داشته و اونجا می‌نویسه که زمانی بوده که موسولینی 14 تا معشوقه همزمان با هم داشته که اینجا باید گفت واقعا داداش کا از خودت نبوده، ولی کادون که از خودت بوده یه ذره آرومتر فکر کنم پارچ پارچ معجون عسلی میزده ایشون، چون حقیقتا تراکتور مطالعاتی قرن بوده بزرگوار با این آمار. اونجا کلارا تو خاطراتش مینویسه که یه بار مچ موسولینی رو در هنگام مطالعه با آلیس یکی از دوست دخترای سابقش میگیره. کلارا شروع میکنه به زنجیره کردن که آی وای چرا اینجوری میکنی تو، چرا منو صحنه سازی میکنی، یه دقیقه آروم بگیر اون زیپ شلوارتو سیف کن ببینم چی به چیه بابا. موسولینی هم که دیگه بد جوری گیر افتاده بوده میگه باشه بابا، در لحظه وقوع عمل منو گرفتی دمتم گرم، ولی خودت به ساعت نگاه کن همش 14 دقیقه طول کشید کار ما. کلارا هم کم نمیاره میگه خوابه خوابه واسه من جینگولک بازی در نیار، خودم وقت گرفتم 28 دقیقه طول کشید. واقعا اینجوری بودا خواهرم، الان مشکل ما واقعا تایم اون مسئله است. مگه مسابقات مطالعات امدادی المپیکی که برای هم وقت میگرفتین؟ بعد حالا اصلا تو بگو 14 ثانیه 14 میلی ثانیه 2 ساعت 1 هفته هیچی الان فرق میکنه؟ ظاهرا فرق میکرده، چون موسولینی میگه باشه بابا تو راست میگی اصلا 28 دقیقه. خب که چی حالا؟ جنایت نکردم که؟ من با یالیس حالا 17 سال پیش با هم بودیم، گفتم یه تجدید خاطره ای بکنم، همین اصلا فکر کنم با خودت بود. استاد موسولینی ادامه میده اصلا وقت بوده من از این 14 تا دوست دخترم که رفتی آماراشون رو درآوردی توی یه شب به نوبت مثلا با 4 تاشون مطالعاتی کردم، چی شد؟ خوردنم تموم شدم، میبینی که عزیزم من هستم هنوز و متعلق به یک یک شما هستم. کلارا تو همین خاطراتش در ذهن مینویسه که موسولینی در هنگام مطالعه خیلی هم ظاهرا خشن بوده و میگه یه بار چنان گازی از شونه ای من گرفت که جای دندوناش مو. واقعا من چی بگم، گاز چرا میگرفتی حالا مرد حساب؟ یه جاش شنان چیز میکردی، چی بگم مردم، پسله بخور به جاش، ورزش کن، اصلا مطالعه کن، ولی مردم آزاری نکن. منو بگو دارم به موسولینی میگم مردم آزاری نکن، مثل اینکه بری به قصاب محلتون بگی چرا شما ویجیتریان نیستی. عجیبه دیگه، خیلی هم عجیبه. گرفتار شدم من از دست اینا. ای داد و بیداد،
ای داد ای داد، ای داد ای داد، دلبر پر افاده یه مثل تو زیاده، آره مثل من زیاده، آدم صاف و ساره، عمرم و داری برباد، کی میره عشقت از یاد. ای داد
اجازه بدید یه توکه پا از اتاق خواب موسولینی بیایم بیرون ببینیم آخر و عاقبت زندگی و حکومت ایشون چی شد. بالاخره اتفاقی که در اوج قدرت و محبوبیت بلای جون موسولینی و حکومتش شد عملاً جنگ جهانی دوم. تو اون جنگ خب موسولینی یه شیرین احوال‌تر از خودش پیدا کرد فقط، و اون کی بود؟ جناب استاد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، که اونم با اون تفکرات داغانش داشت از یه بر دیگه دنیا همینجوری میروفت و میرفت و میگرفت و میرفت جلو. این دوتا شیرین احوال با هم یه پیمان دوستی امضا کردن که بر اساس اون باید شونه به شونه هم بقیه دنیا رو میدریدن. بالا و پایین زیادی داشت البته این اتحاد، اما وقتی که هیتلر بدون اطلاع موسولینی به روسیه حمله کرد، موسولینی قلبش افتاد تو قسمت پوشش میانی زیرین لباسش که نکنه یه وقت هیتلر بدون کمک ایتالیا روسیه رو هم بگیره، و سریع دستور داد که یه سری از نیروهای ایتالیا برن به جبهه شرقی و به برادران آلمانی خودشون کمک کنن. اما مسئله از جایی بغرند شد که این نیروهای ایتالیایی شکست سختی تو جنگ با روسیه خوردن و این حیثیت موسولینی رو تو ایتالیا خیلی خدشه‌دار کرد. بعد نیروهای ژاپنی که عملا متحد آلمان و ایتالیا بودن به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر یه حمله سنگین کردن، و همین باعث شد که موسولینی هم اعتماد به نفسش بره بالا چیز کیف بشه و فکر کنه خبری، و اونجا بود که ایتالیا به ایالات متحده هم اعلان جنگ کرد. آمریکا از اینجا رسما وارد جنگ شد، و میدونیم که آمریکا و انگلستان و فرانسه متحد شدن علیه اینا، و از طرف دیگه هم روسیه که به وسیله آلمانی ها اولش روی پل رفته بود، روند جنگ رو زد برگردوند و زد دودمان آلمانی ها رو نابود کرد، و خلاصه ورق جنگ حسابی برگشت. همه این تحولات وضعیت ایتالیا را از نظر اقتصادی هم حسابی به تنگنا انداخت، و مردم زیر بار گرونی و کمبود مواد غذایی رسما داشتن دفن می‌شدن. تو آفریقا هم ایتالیا داشت کشور به کشور تصرفاتش رو از دست می‌داد، و دیگه حتی حنای ماشین پروپاگاندای موسولینی هم برای مردم ایتالیا رنگی نداشت، و اونا می‌رفتن برای گرفتن خبرای صحیح رادیو لندن رو برای مثال گوش می‌کردن. از طرف دیگه موسولینی که فهمیده بود این دفعه خیلی هواپسه، هی به هیتلر التماس میکرد که پیشوا جون سر جدت بیا برو با استالین مذاکره کن، صلح کن، جنگ روسیه رو تموم کن تا نجات پیدا کنیم. اما هیتلر هم که کلش اندازه چرخ یه خاور باد داشت زیر بار نرفت، و متفقین هم به روم و باقی شهرهای ایتالیا حمله هوایی کردن، و مردم دیگه همه فهمیده بودن با آویزون شدن از کمربند چنین موجودی یعنی موسولینی چه بلایی سر خودشون آوردن. در نهایت وضع انقدر خراب و موقعیت موسولینی قدر قدرت سابق چنان داغان شده بود که بعد از یه عالم فراز و نشیب پادشاه ایتالیا موسولینی رو برکنار کرد، و همون مردمی که تا چند سال قبل قند تو دلشون آب میشد با دیدن ریخت و قیافه نخست وزیر برکنار شده فاشیستشون ریختن تو خیابونا به شادی که آخ چون آن مرد رفت پس جنگم داره تموم میشه. بعد از موسولینی رو دستگیر کردن و بردن قایمش کردن تا برادرای آلمانیش نتونن پیداش کنن و نجاتش بدن، که اینم یکی دو سال جونش رو نجات داد چون خیلی دنبالش بودن دیگه. اما بعدن توی یه مصاحبه نشون داد که خودش هم بوی بدی که ازش مونده رو حس کرده، و توی این مصاحبه گفت 7 سال پیش من شخصیت جذابی بودم، اما حالا فقط کمی بیش از یک مردار هستم. کمی بیشترش حالا البته من شک دارم به اندازه کافی بدبو بوده، اما همین که ایشون زنده موند و این کشف بزرگ رو در مورد خودش کرد هم برای خودش نوبریه. ما که ندیدیم این دیکتاتورا خیلی از این اعترافا بکنن، شما اگه دیدید ما هم خبر. خب ممنونم که 54مین شوخی با تاریخ رو هم تا منتهی الیه تهش گوش کردید. تشکر مالم از اون رفقای سند به نامی که یه جوری پیگیر این پادکست هستن که خود این دیکتاتورا و آدم ترسناکایی که تو تاریخ منتظرن تا نوبتشون بشه برسیم خدمتشون هم اینجوری پیگیر این ماجرا نیستن. و واقعا دم همگی گرم. مثل همیشه یادآوری کنم که معرفی و به اشتراک گذاشتن این پادکست به دوستان و آشنایان منجر میشه به این که من پولدار بشم، اون که نه شما پولدار بشید، اونم ببخشید نه بقیه سرشون گم بشه. بله اینم بخشی از جوابه و کاملترش این میشه که اگه چیز عبرت آموز و به درد بخور و البته یکم خنده داریم اینجا هست، بقیه هم بیان دور هم باشیم دیگه. چقدر بگم آخه لطفش به جماعتش، زبونم چوب شد. کافه فردای ما رو هم که جمعه ها صبح رأس ساعت 11 به وقت ایران آتیش میشه فراموش نکنید. اونجا هم با برای بچه‌ها هر هفته میام یک ساعت و نیمی سعی میکنیم خوش بگذرونیم. و دیگه بس تبلیغات. از طرف خودم و شما از شهرام ابراهیمی عزیز هم تشکر میکنم که اینقدر خوب و هنرمندانه این پادکست رو واسه ما جمع میکنه میذاره تو تاخچه، یعنی همون پادگیرا و تلگرام و اینا. بس دیگه، شما هم کار دارید حتما میخواید برید، خب برید، ولی مثل همیشه یادتون باشه که از کنار برید، مبادا اون قسمتای چرک و زشت و موسولینی پوسولینی زده تاریخ بهتون نصابه یا بسابه یا هرچی.